اما همینطور که شما عزیزان در بخش اولم خدمتون عرض کردم، ما روزهای شنبه بحثمون رسید به اسلام دین برتر. در این باره یکی دو جلسه در خدمت آقای وکیلی صحبت کردیم و امروز میخواییم در مورد مکتب تشیع و حقانیت مکتب شیعه صحبت کنیم. هفته گذشته رسیدیم به حدیث قدیر، با توجه به اینکه روز پنج شنبه گذشته عید سعید قدیر بوده، از آقا خواستیم که درباره حدیث قدیر در واقع برای ما در ابتدا صحبت کنن، که حالا سوالم رو در واقع و بحثم رو با این سوال آغاز میکنم که چه ادله‌ای بر حقانیت مکتب تشیع اصولا وجود داره؟
نسبت به مکتب تشیع بعد استدلال عقلیه، بعد استدلال روایی و تاریخی. یه مسئله عقلی هستش که انسان وقتی تاریخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بررسی میکنه و دقت پیامبر رو بر نگهداری امت اسلامی و رشد امت اسلامی بررسی میکنه، به طوری که قرآن کریم در وصف اون فقط حریصان علیکم پیغمبر، انقدر شوق به ایمان آوردن مسلمانان و نگهداری اینها در راه خدا و حرکت به سوی خدا داشتن که از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردن و خدا همشون فرمود ما قرآن رو نفرستادیم که تو به اذیت بیفتی، به مشقت بیفتی، خودتو آزرده بکنی. تو این فضا وقتی انسان به تاریخ نگاه میکنه، به طور طبیعی انسان متوجه میشه که وقتی حضرت در زمان رحلتشون قرار گرفتن و پیشاپیش هم اعلام کردن که انی ادعا اوشک و ان اجیب، من دعوت شدم نزدیک است که پاسخ بدم و از این عالم رحلت بکنم، بارها این اواخر حضرت این مطلب رو تکرار فرمودن. خب به طور طبیعی این امت رو نباید یله و رها بگذارن، باید یک کسی رو برای بعد از خودشون مشخص بکنن. یعنی ما یک سوال مبنایی داریم که با توجه به سیره پیامبر اکرم و اون اهتمامی که پیامبر نسبت به بقاء دین داشتن، بله، و بلکه یک مسئله اصلا فراتر از این، با توجه به اهتمام هر رئیسی و هر مدیری نسبت به اون مجموعه‌ای که در موردش داره مدیریت میکنه، چه مقدار احتمال داره عقلا که اون مسئول مجموعه بداند که داره میره از این مجموعه بیرون و بداند که بعد از او اختلافاتی به طور طبیعی هست، این افراد همه یک دست و یک فکر
نیستن
و بعد هیچ کسی رو برای بعد از خودش مشخص نکنه و حاصل زحمات و مجاهدت‌های مدت زیادی رو همینطور در معرض خطر قرار بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی برای مثلا یک جنگ و غزوه هم از مدینه خارج می‌شدن، یه شخص خاص رو معین می‌فرمودن در مدینه به عنوان جانشین خودش. خب وقتی برای مدت یک ماه و دو ماه و سه ماه رضایت نمیدن که مدینه خالی از جانشین باشه و هرج و مرج پیش بیاد، بگن آقا من رفتم، خودتون با هم مشورت کنید، هر کار خواستین بکنید بکنید، آیا معقوله که حضرت از این دنیا رحلت بفرمان و قبلش هم اعلام کنن که من در حال رفتن هستم و امر رو به کسی نسپارن؟ به حسب موازین عقلی همچین قابل پذیرفتن نیست. لذا انسان ذهنش حساس میشه، ببینه خب تو تاریخ ورق بزنه بگرده ببینه پیامبر اکرم چه کسی رو بعد از خودشون مشخص کنه. حتی خلیفه اول وقتی از دنیا میرفت، خب به همین سنت عقلی بله، عمل کرد. خلیفه دوم به عنوان جانشین خودش قرار داد، معرفی کرد،
تعیین
کرد و امت رو همجوری یله و رها از نگاه خودش نگذاشت. خب پیامبر اکرم هم طبیعتاً باید به همین روش عمل فرموده باشن دیگه. این که خب یک بحث عقلی است که انسان رو دعوت میکنه به تحقیق و بررسی درباره کسی که پیامبر اون رو به عنوان جانشین خودشون نصب فرمودن. اما بحث‌های تاریخی اینجا خب خیلی بیشتر کمک میکنه به انسان، چون اسناد و مدارک که خیلی مفصلی وجود داره که هم شیعه هم سنی نقل کردن که پیامبر اکرم برای بعد از خودشون مسیر رو مشخص کردن و امت رو یلو رها نگذاشتن. فقط مهم اینه که این مسئله، حالا خیلی مسئله مهمی، حالا من تاکید میکنم اگر برادران اهل سنت هم کسی صدای ما رو میشنوه، آدم برای این موضوع اهمیت قائل باشه.
درست.
چون مثلا تو بحث مثلا حقانیت وجود خدا، وجود دین قبلا بحث کردیم، خیلی از مردم اصلا مثلا به اسلام اشکال دارن، هیچ وقت تحقیق نمیکنن که مثلا ببینن حق چی هست، دنبالش برن. میگه آقا جما مثلا من واسه این مسئله شبهه دارم. میگه خب حالا سراغ چند نفر رفتیم؟ میگه سراغ کسی که نرفتیم، تا حالا پیش نمیده که توضیح بده. و وقتی دغدغه نداشت چون به جوابم نمیرسید. یک سوال واقعی است که انسان میتونه از برادران اهل سنت واقعا تقاضا کنه که نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشید، اهتمام داشته باشید، برید کتب تاریخ اهل سنت شیعه رو ورق بزنید، کتب حدیث رو بررسی کنید، بگردید ببینید آیا واقعا پیغمبر وقتی میخواستن رحلت بفرمایند کسی رو به جای خودشون معرفی فرمودن یا معرفی نفرمودن، راه رو برای آینده مشخص کردن و مشخص نکردن. حالا باید بحث تاریخ رو یکی یکی انشاءالله اگه عمری باشه و فرصتی باشه دنبال بکن و بررسی بکن.
خیلی متشکرم، انشاءالله به این مسائل هم میرسیم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم چند تا صلوات بفرستیم به روح امام کاظم هدیه کنیم امروز، برگردیم و ادامه سوالات رو خدمت آقا مطرح کنم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. دوازده و 32 دقیقه امروز هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. ما تا دقایق قبل از اذان در خدمت شما هستیم. انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر هم در خدمت آقای وکیلی دقایق خواهیم بود و بحث رو ادامه خواهیم داد. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. راست سوالی که میخوام مطرح کنم حالا اینه، چگونه حقانیت شیعه رو در این مسئله بتونیم تشخیص بدیم؟
یکی از بحث‌های خیلی مهم توی این مباحث این هستش که ما وقتی می‌خوایم مثلا وارد شیم در بحث تشخیص حق در مسئله شیعه و سنی اصلا چه روشی استفاده کنیم.
درسته،
معمولا خب اینجوری است، افراد میان کتابی از بازار می‌خرن و هم ورق می‌زنن، حالا کتاب گاهی نوشته شیعه حق، گاهی نوشته سنی حق، به همون انسان اکتفا می‌کنن. اما روش علمی تو این بحث چی است؟ فکر می‌کنم دو تا نکته رو که شاید تو بحث قبلی هم اشاره شده باید خیلی روش کار بکنیم.
بله،
مسئله ولایت امیرالمؤمنین، حقانیت یا عدم حقانیت یک مسئله خیلی مبنایی و اساسیه.
درسته،
انسان اگه میخواد روش کار بکنه باید پاش جای محکمی بگذاره.
بله،
با یک حدیث مثلا ضعیف و غیر معتبر نمیشه ردش کرد، نمیشه اثباتش کرد.
درست،
اولا انسان باید توی این مسائل سعی کنه بره مستندات تاریخی و نقلی محکمی رو پیدا کنه که قطعیه.
درسته،
و بر اساس اون زندگیشو رقم بزنه. حالا مثلا ما دو تا حدیث مثلا بیاریم که بله امیرالمومنین خلیفه نبودن، یا دو تا حدیث بیاریم که امیرالمومنین خلیفه بودن، اینجوری نه دعوا حل میشه نه حقیقت برای انسان روشن. یه اصطلاحی دارن علمای حدیث، علمای تاریخ، به اسم تواتر. تواتر یعنی مطلب انقدر پی در پی نقل بشه که مثلا احتمال خطا درش
نیست،
نباشه. مثلا بنده ممکنه کشورهای آمریکایی رو نرفته باشم ببینم، ولی الان به من میگن آمریکا وجود داره، با قاطعیت میگم هست. میگم خب تو که ندیدی. میگم درسته ندیدم، ولی انقدر آدما رفتن آمدن گزارش کردن که من یقین دارم یه همچین کشوری هست. بعد از وقایع تاریخی هم اینطوریه دیگه، احتمال اینکه رسانه وسط دستکاری کرده باشه، نقل قول‌ها روش غلط‌وردی شده باشه، یه همچین چیزی وجود نداره. این یک نکته. نکته دوم که تو این بحث خیلی قابل توجه است این است که انسان وقتی تو گروه هم اختلاف نظر دارن میخواد بین اونا قضاوت کنه، خب طرفدارای این ور به نفع خودشون مطلب میگن، طرفدارای اون ور به نفع خودشون. مگر بیرون میخوام بیام قضاوت بکنم حرف شیعه رو باور کنم یا حرف سنی رو، حرف راویان شیعه یا راویان اهل سنت؟ اگه انسان بتونه این وسط یک مشترکاتی پیدا کنه که هر دو طرف قبول دارن، اونا رو به عنوان نقطه شروع بحث قرار بده، طبیعتاً دعوا حل و فصل میشه.
درست،
چون هر دو قبول دارن دیگه. بعد بر اساس مشترکات اون وقت بحث رو جلو ببره، تکلیف موارد اختلافی بر اساس موارد اشتراک مشخص کنه. تو این بحث ما یکی از چیزایی که حالا خدا تقدیر فرموده و اتفاق افتاده اینه که ما وقت در طریق مشترکات وارد میشیم، میبینیم در بین روایات شیعه هیچ نکته‌ای که مؤید مطالب برادران اهل سنت باشه پیدا نمیشه. یعنی ما هیچ روایت پیدا نمی‌کنیم در متون دینی شیعه از پیامبر اکرم یا از ائمه علیهم السلام که بگه امیرالمومنین مثلا خلیفه نبودن، مثلا کس دیگه خلیفه بود. اما در متون روایی برادران اهل سنت، متون تاریخیشون، بیش از اون چیزی که در متون خودمون هست شواهد بر حقانیت امیرالمومنین علیه السلام داریم.
درست.
یعنی طبیعتا ما میتونیم اینو بذاریم مبنا، بگیم بالاخره برادران اهل سنت صحاح سته رو که قبول دارن، که کتب سنن رو که قبول دارن، ما بر اساس همین کتب تسعه و برخی از کتاب‌های دیگه که بر مبانی همین کتب تسعه حق حساب میشه، مثل مستدرک حاکم که خب بسیاری از روایاتش علی شرط شیخین طبق نظر بخاری و مسلم هم روایات صحیح حساب میشه، از همونجا بحثش کنیم، شروع کنیم. آدم با این روش که میره جلو میبینه مثلا فرق همین حدیث قدیر که حالا شما اشاره فرمودید و فرضاً روز قدیر بود، اول به حساب امروز هم هنوز جزء عید قدیره،
چون سه روز مدت طول کشید.
تاریخ داریم پیامبر اکرم سه روز اونجا اقامت فرمودن، از امت بیعت گرفتن تا روز سوم، امروز روز سومش، از هنوز روز 23 حجه. خب ما در مورد حدیث قدیر در مدارک روایت شیعه 80 تا اصحاب روایت داره، در مدارک روایت اهل سنت از 10 نفر از صحابه روایت داره، یعنی خود برادران اهل سنت این حدیث رو بیش از شیعیان نقل کردن.
درست.
طبیعتا میتونه انسان این روایت رو بذاره پایه بر اساس اینها بحث رو شروع کنه. پس ما حالا لااقل دو تا نکته الان به خاطر حقیقی مثلا، یکی این که بحث رو ببریم سر مسائل قطعی و دوم مسائل مورد توافق طرفین، از اونجا شروع بکنیم، بعد قدم به قدم مشترکات. یه نکته دیگه هم بنده عرض بکنم اگر فرصت هست، که این نکته هم مرحوم آیت‌الله بروجردی زیاد تاکید کردن، قبلا هم یه بار عرض کردم، ما در بحث تشیع سه تا مسئله داشتیم، قبلا هم بحث شد. یکی این هستش که جانشین پیغمبر از جهت سیاسی چه کسی بودن، یکی مرجع علمی، یکی هم مرجع معنوی.
درسته.
مرحوم آیت‌الله بروجردی همیشه می‌فهمیدن در گفتگو با برادران اهل سنت بحث مرجعیت سیاسی رو مطرح نمی‌خواد بکنه. چرا؟ چون مرجعیت سیاسی یه مسئله تاریخی بود گذشت.
درست.
دیگه الان که امرمانی اصلا نیستن، شما اثبات هم کنید که مرجع سیاسی امرمانی بودن، الان فعلا دردی از من و شما دوا
نمیکنه.
یه بحث تاریخی است که در صدر اسلام بهتر بود چه کار بکنن، پیامبر اکرم چه دستور داده بودن، صحابه عمل کردن یا عمل نکردن. اونی که ما الان بردن اهل سنت بحث داریم، بحث نیست که حالا صحابه مثلا آدم های خوبی بودن، خوب نبودن، چقدر خوب بودن.
درسته.
درسته چه شد؟ ما این مرجعیت علمی، الان ما میخوایم دینمون رو اخذ کنیم، دین که برنامه حرکت به طرف خداونده. بنده الان به نظر امیرالمومنین عمل کنم از علی بن ابی طالب، یا به نظر خلفای دیگه عمل بکنم، یا به نظر بقیه صحابه عمل بکنم، زندگیم رو، برنامه فقه هم و معارف هم و عقاید رو از کی بگیرم، و بعد در مسائل معنوی قلبم رو به کی متصل بکنم.
درست.
و از کی مدد بگیرم. اونی که برای ما کاربرد داره الان مرجعیت علمی و مرجعیت معنوی. بریم واقعا سنت پیغمبر رو ورق بزنیم، بریم پیغمبر از جهت علمی آیا ما رو به علی بن ابی طالب ارجاع دادن، درست، یا مثلا به خلفای دیگه ارجاع دادن، یا به صحابه ارجاع دادن، یا به همه ارجاع دادن.
درست.
و در مسائل معنوی به کی سپردن، اون محل بحث. ولی اون بحثایی که حالا بحثای تاریخی است، گرچه در جای خودش در فضای تخصصی تاریخ باید مطرح بشه، اما اولویت ما نیستش و ما حالا فعلا سر اون تمرکز خیلی شاید جا نداشته باشه بکنیم، چون ثمره مستقیمی برای زندگی ما نداره.
درست. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم در مورد حدیث قدیر مفصل‌تر صحبت کنیم.
خدایا اگر پشیمانی پیش تو بازگشت به سوی توست، پس من پشیمان ترینم، و اگر گناه نکردن همان توبه کردن است، پس من توبه کار ترینم، و اگر پوزش خواهی از گناه سبب آمرزش است، پس من از تو پوزش می خواهم. خدایا همچنان که ما را به توبه فرمان داده ای و پذیرفتن توبه را بر عهده گرفته ای، و همان گونه که ما را به دعا برانگیخته ای و اجابت آن را وعده فرموده ای، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بازگشت مرا به سوی خیش آغوش گشای و مرا با ناامیدی از رحمت خود برمگردان. این تویی که گناهکاران را میپذیری و با خطا پیشگان بازگشت از گناه مهر می‌ورزی.
در خدمت شما عزیزان بیننده برنامه تا آسمان رو با حضور حجت الاسلام و المسلمین حجای وکیلی تقدیمتون میکنیم و در مورد حقانیت مکتب تشیع صحبت میکنیم و در این بخش رو میخوام این سوال بپرسم: ماجرای حدیث قدیر چه بوده؟ خیلی شنیدیم اما دوست داریم باز هم بشنویم نکات دیگری از این حدیث و از این تاریخ و واقعه تاریخی برای ما مشخص بشه.
حدیث قدیر قولات تو منابع مختلف مفصل و مختصر نقل شده.
درست.
اگه جدی حالا من اون کلیت مسئله رو عرض بکنم، چون ممکنه ما الان مفصل عرض کنیم بعد از برادران اهل سنت بگن با این طول و تفصیل که شما گفتی در کتب ما نیست. اون قسمت اصلی که محل بحث هست
مشترکه.
اجمال قضیه که خب تو کتب تاریخ اومده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سال آخر عمر شریفشون اعلام فرمودن که ما امسال می‌خوایم بریم حج.
بله.
و پیامبر احکام دیگر رو تعلیم فرموده بودن، احکام حج رو هنوز کامل تعلیم نه، چون زمینه رفتن به حج فراهم نشده بود. نامه نوشتن به نقاط مختلف جهان اسلام، حالا از یمن و از شام و حتی مصر، که امسال می‌خوایم بریم حج، هر کس که می‌خواد بیاد بیاد. به نواحی مختلف اطراف مدینه هم نامه نوشتن. جمعیت زیادی از اطراف خود مدینه جمع شدن در مدینه که حالا بین 40,000 تا شاید 100,000 نفر هم گفته شده.
بله.
حضرت 25 ذوالقعده تقریبا از مدینه حالت به نقل تاریخی خارج شدن و در همون اطراف مدینه در حلیفه محرم شدن و با لباس احرام حرکت فرمودن به طرف خانه خدا حج. در اوائل ماه ذی‌الحجه حدود 6 ذی‌الحجه وارد مکه شدن.
درسته.
و اعمال حج رو به جا آوردن. تو این سفر حضرت ریز به ریز احکام حج رو اون مقداری که شرایط اقتضا می‌کرد و مسلمانان تعلیم فرمودن دیگه، و کسانی که از دور می اومدن چطور، کسانی که در مکه هستن چطور، افراد مختلف تو حجشون اشتباهاتی پیش می اومد، موارد خلل در حج رو توضیح فرمودن. تا 14 ذوالحجه در مکه اقامت فرمودن، یعنی رفتن عرفات و منا و مشعر و برگشتن و حج اعمال تمام شد. 14 شروع کردن به خارج شدن از مکه. حالا همه افراد از نقاط مختلف جهان اسلام جمع شدن در مکه. مسیر اون زمان اینطور بودش که از مکه تا جحفه مسیر مشترک بود.
بله.
بین کسانی که می‌خواستن به مدینه برن و کسانی که می‌خواستن به طرف شامات و مصر و عراق حرکت بکنن و نواحی دیگه. حضرت آمدن نزدیکی‌های سرزمین جحفه در روز 18 ذی‌الحجه الحرام دستور توقف صادر فرمودن. و فرمودن کسانی که جلوتر رفتن، چون کاروان رو تقریباً مورد توافق مورخین حدود 100,000 نفر بودن اگه بیشتر نباشن. خب 100,000 نفر همه در یه نقطه حرکت نمی‌کنن، یه تا جلوتر یا در عقب‌ترن. و حضرت در مرکز کاروان بودن. فرمودن اونایی که جلوتر رفتن بگیم برگردن و صبر کنیم، اونایی که عقب‌تر هستن بیان. این سرزمین اسمش بود، این وادی، وادی قدیر خون بود. قدیر درسته. در زبان عربی معنای آبگیره.
درسته.
توی بیابان‌ها قسمت‌های مختلفی بود که وقتی باران می‌بارید آب جمع می‌شد. آبگیرهای درست می‌شد که این آبگیرها در تابستان معمولا خشک میشدن تا باران بعدی که دوباره آب جمع بشه. و چون در مسیر بیابان خب آب کم وجود داشتش، آبگیرها شناخته شده بودن، کاروانا بودن کنار آبگیرها از آب استفاده میکردن.
منطقه مشخص و شناخته شده
بود. بله. و در همون نزدیکی نیزاری بود یا چاهی بود که به اسم خم معروف بود، لذا به این آبگیر میگفتن آبگیر خم، یعنی آبگیری که نزدیک منطقه خم مسجد وادی قدیر خم که دیگه اسمش در تاریخ خدا تقریبا اون جاودانش داره. نام قدیر و آبگیر که حالا بعضی هم گفتن که عید قدیر خودش عیدی هستش که تشنه کامان رو همیشه سیراب میکنه، خدا اسم قدیر رو هم گوه تقدیر فرموده و این حادثه به یادگار بمونه. تو وادی قدیر خم حضرت توقف فرمودن تا اطرافیان جمع شدن دیگه. قسمتی چند درخت بود، حالا به نقلی 5 درخت بود، فرمودن اینجا رو جارو بزنید و جمع و جور کنید، آماده کنید برای که مرکز تجمع اینجا باشه. این نکته را من واسطه صحبت ها عرض بکنم. واقع قدیر خم از جهت تاریخ شمسی 28 اسفند ماه اتفاق افتاده.
درسته.
و چون 3 روز حضرت اقامت داشتن، روز آخرش مطابق میشه با اول فروردین جلالی، اول فروردینی که ما الان مرسوم است بهمون که تاریخ شمسی ما بر اساسش میچرخه. و در عربستان حالا تو تاریخ اگر که مراجعه فرمایید، عرب ها 6 فصل داشتن، مثل ما اصلا 4 فصل نداره سالشون.
درسته.
و چون گرمای هوا از اواسط اسفند خیلی شدید میشه، از اواسط اسفند رو تقریبا بهش میگن تابستان.
درست.
بهش میگن صیف. بعد این مرداد ماه و تیر ماه که بین ما تابستان حساب میشه، اونجا اصلا بهش میگن قیب، قیز گرمای مثلا حدود 50 درجه بالاست که دیگه
هم خرما پزون معروف
خرما پزونی که ما بیدیم که دیگه اصلا اینجا هم اتفاقی نمیدونم. یعنی کلن ایران مرسومش این هستش که 4 تا فصل تقسیم میشن، ولی در عربستان و بعد از نواحی یابانی کلن چیش، یعنی در تاریخ کلن عربا 6 تا فصل داشتن.
درست.
که این ایام شکنه ایام صیف چون هوا خیلی گرم میشد، بیابان هم خب مستعدد که شبها خیلی خنک هست، روزها خیلی گرم. لذا گاهی میپرسن که خب اگه آخر اسفند بود چجوری در تاریخ داریم که خیلی هوا داغ بود، هم از داغی رنگ بردن. اینو کسی باید تجربه کنه، باید یه سر تو این بیابانا حضور داشته باشه. حتی بیابانای اطراف خراسان خودمونم کسی اگه بره برای مثلا گاهی برای ستاره شناسی هم تونه ببینن، گرمای سر ظهر انسان تجربه میکنه که چقدر سوزان هست و چقدر آزاردهنده است. تو این اوج گرما حضرت جمعیت رو خلاصه جمع کردن و نماز ظهر رو جماعت به جا آوردن و بعد از نماز دستور دادن که زینهای اسب رو هم بگذارید که حضرت بالا بایستند و خطبه بخونن. حالا این خطبه دقیقاً چه جزئیاتی داشته، چه خصوصیاتی داشته، در بسیار از کتب تاریخ این آغاز خطبه و پایان خطبه خیلی نقل نشده. جالب مسئله اینجاست که اون چیزی که تو همه کتاب نقل شده هم چند جمله است. یعنی معلومه برای همون حاضرین اونجا اینکه پیغمبر چجوری شروع کردن، سلام و صلوات اولش چی بود، حمد خدا رو چجوری گفتن، اینا اصلا برای حاضرین هم خیلی مسئله حساسی
تکراری هم بوده.
حالا یا تکراری بوده یا حساسیتی نداشتن، همه احساس کردن تمرکز مسئله رو این چند جمله وسطه.
درسته.
که چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر اکرم فرمودن من نزدیک است که رحلت بکنم. اینو چندی بار فرموده بودن. اتفاقا تو چند روز قبلی هم توی مکه چند بار خطبه خوندن حضرت، اونجا هم اشاره فرمودن که من نزدیک است رحلت کنم. دو تا متاع گرانبها بعد از خودم میدارم، یعنی تارکم فیکم و ثقلین، یکی ثقل اکبر است که کتاب الله است، یکی ثقل اصغر است اطرت من است. بعد از من به این دو تا ثقل تمسک کنید و راه رو وسیله اینها تشخیص بدید. که اینو برادران اهل سنت هم مفصل در کتابشون آوردن و حدیث ثقلین رو بعد جدا بهش بپردازیم. اینجا هم دوباره فرمودن که من نزدیک است رحلت کنم، من دین رو تبلیغ کردم، شهادت میدید که وحدانیت خدا، مسئله نبوت و اینکه معاد حق است و من تبلیغ کردم قبول دارید. از اصول دین اعتراف گرفتن.
درسته.
جمعیتن گفتن که بله ما شهادت میدیم.
دو دقیقه هم فرصت
داشت بزخان. بعد از اینکه اصل اصول دین رو حضرت فرمودن، دو تا جمله معروف فرمودن. یکی این فرصت که الست و اولا بکن من انفسکم،
من بر شما اولاترم،
آیا قبول دارید که من نسبت به شما از خود شما سزاوارترم، اولا هستم؟ یعنی اگه تو یک مسئله شما خودتون برای خودتون برنامه داشته باشید، من امری به شما بکنم، شما در حرف من تبعیت بکنید.
درسته.
همه گفتن که بله. بعد از اینکه این جمله رو فرمودن، بعد این جمله تاریخی معروف که نقل‌های خود اهل سنت رو هم یه جمله متمرکز شده که پیغمبر همه رو جمع کردن گفتن الست اولا بکن من انفسکم، وقتی که قالو بله اینا گفتن چرا شما اولا هستید، گفتن الا من کنتم اولاه فهذا علیون مولا. این تیکه جمله به همین شکل نقل‌های مختلف جاودانه شده. حالا کار خدا بعد موقع خدا میخواد یک حقی رو در عالم حفظ بکنه، با اینکه در تاریخ معمولا حوادث مثلا بعد این گوشش رو نقل میکنه، یکی اون گوشش رو نقل میکنه. هر کسی که من مولای او هستم، علی مولای اوست. حالا در ادامهش چه شد؟ در خود کتب اهل سنت بعدا این دعا اومده که هدف آن اللهم وال من والا مستبعان من آلا وانصر من نصره وقتل من اخذله. خدا هر کس علی رو یاری میکنه یاریش کن، هر کس علی رو تنها میذاره تنها بگذارش و دشمنان رو دشمن بدار. بعد از این حالا در بعض از نقل‌ها یک سری دعاهای دیگه و مطالب دیگه اومده که اون قسمتش تو متون اهل سنت نیست. ما هم واجداتون به اونا خب نمیشه صدار کنیم، چون اصلا بحث گفتیم ما رو نقاط مشترک انگوش بذاریم. حالا این اجمالی از تاریخ واقعه قدیر است.
حتی اینم اومده که از چهار طرف اقرار گرفتن که الله تسمع اون صدای منو میشنوی.
بله، چون جمعیت از همه اطراف ایستاده بودن و اینجوری هم که هر یه طرف وایسن جمعیت همه به یک سو وایسن، اون جمعیت اون فرار
دور حضرت جمع
حالا همه اقرار میگرفتن، جمعیت هم فریاد میزدن که بله ما شهادت میدیم میشنویم. و خب در تاریخ همون که حضرت امرمون بردن بالا، دست امرمون گرفتن بالا بردن، انقدر بالا بردن که سفیدی زیر بغل حضرت نمایان شد. این جینا مثلا کنار میگن کاملا دست رو بالا بردن.
درست.
من نشان دادن فهازا علیان که بعدن کسی نگه یه علی دیگه ای خلاصه.
درست.
محل بحث.
خیلی متشکرم. این قبول باشه نماز اول وقت شما عزیزان. بار دیگر ایام عید سعید قدیر و امروز که روز ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام هست رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و از همه تون التماس دعای خیر داریم، هم برای خودم هم برای همه بینندگانی که برای ما پیام ارسال میکنن و میگن که به دیگران بگید برای ما هم دعا کنند. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحثی در واقع حقانیت مکتب تشیع رو صحبت کردیم امروز در مورد حدیث قدیر حاج آقا. برای ما آنچه که مشترکات بود در گفته های اهل سنت و اهل تشیع برای ما و شما گفتن و در این بخش من سوالی که میخوام از خدمت شما مطرح کنم و جواب خدمتون اینه که از کجا بفهمیم که واقعی قدیر راست است؟ شاید ساخته شیعیان باشد. گاهی وقتا این سوالات رو به عنوان شبهه میشنویم مطرح میشه.
در قسمت قبلی برنامه عرض کردم که ما اگر بخوایم توی مباحث وارد بشیم باید بریم سراغ احادیثی که سند محکم و استواری داره.
بله.
حدیث قدیر از اون احادیثی است که به خاطر حالا این اختلافات مذهبی که بود و بحثایی که انجام شده اینقدر رو سندش کار کردن که به ندرت ما در میراث اسلامی با حدیثی برخورد می‌کنیم که اینقدر سندش محکم باشه. از بین صحابه پیامبر اکرم از طریق اهل سنت از 110 نفر از صحابه این مطلب نقل شده.
درسته.
یعنی توی شرایطی که کاغذ برای نوشتن نبوده، رساله وجود نداشته، مراکز علمی مدرسه هنوز وجود نداشته، تا پیامبر اکرم بر اسلام این نهضت علم رو راه اندازی کردن. یه مطلبی که از 110 نفر نقل بشه خودش یک مسئله خیلی مهم میده. معلومه چقدر قضیه مهم بوده که سینه به سینه همه نشستن برای اطراف این قدر تعریف کردن که آره یه سال با پیغمبر رفتیم حج و برگشتیم و پیغمبر ما رو نگه داشتن، این جمله رو فرمودن. از طریق شیعه هم خب از 80 نفر از صحابه پیامبر اکرم مطلب نقل شد. تو نسل بعدی در دوره تابعین لااقل 84 نفر از تابعین هستن که این مطلب رو از صحابه نسل قبلی شنیدن و در دوره‌های بعدی هم این مطلب نقل شد تا رسید به عصر تدوین که در کتب حدیث تدوین شد و نگاشته شد. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه که خدا ان شاء الله تو این ایام مثل همیشه که مهمان امیرالمومنین هستن بازم بیشتر سر سفره امیرالمومنین بنشوننشون، در کتاب القدیرشون که این همه زحمت کشیدن یه بخش عمده بحث از سند این حدیثه و نشون دادن که این حدیث در تمام دوره‌های تاریخ اسلام جزو احادیث متواتره، یعنی انقدر در هر دوره از همه جای جهان اسلامی مطلب گزارش شده که احتمال اینکه مال یک گروه خاصی باشه یه عده خاصی ساخته باشن اصلا توش مطرح نیست. یعنی ما برادران اهل سنت هم گاهی پیش میاد آدم این اتفاق متأسفانه در کشورهای دیگه میفته، کوتاهی ماست که با اهل سنت برخورد میکنیم میگیم مثلا قدیر، مثلا قدیر نشنیدیم، ماجرای قدیر، اید قدیر اصلا به گوششون کلا نخورده. این خوبه یه مقدارش کوتاهی ماست که معرفی نکردیم، ولی تقاضام اینه که واقعا برن به منابع خودشون مراجعه کنن ببینن در منابع خودشون از صحاح و مسانید و سنن گرفته تا کتابهای فرعی از 110 نفر از صحابه مطلب نقل شده. محدثین بزرگ اهل سنت مثل مثلا ذهبی، مثل ابن جزری به صراحت نوشتن این حدیث از متواتراته. حتی ابن جزری میگه اگه یه موقع کسی در اصل المطالب میگه چون میگه که اگر کسی گفت این حدیث ضعیفه بشه گوش نکن، چون معلومه که در فن حدیث سررشته ای نداره. اون کسانی که در فن حدیث متخصصن یقین دارن که این حدیث از پیامبر صادر شده و این شکی در صدورش نیست. امروز هم مسئله تواتر حدیث قدیر خب به برکت این نشر گسترده کتاب ها و نرم افزار ها اینا دیگه در سندش حقیقت بحث نیست. ما و اهل سنت هم گاهی گفتگو میشه، همیشه بحث اون سر دلالتشه که حالا واقعا این حدیث فرمایش پیامبر اکرم مثلا معناش چی هست، باید در واقعش چه موضوع گیری بکنه. ولی اینکه کسی که اصلا صادر نشده تقریبا دیگه الان پیدا نمیشه فضای علمه.
حالا سوالی که مطرح هست اینه که دو برداشت یا یه پارادوکسی در این واقعه قدیر هستش. من این سوال رو بخونم. در روایت واقعه قدیر پارادوکسی وجود دارد که مشخص نمی شود در حدیث من کنتو مولا و آزا علی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا بالاخره آیا معنای زعامت و رهبری مد نظر بوده یا معنای دوست داشتن در جمله دوم این روایت.
اون دیگه دقیقا شما انگار شدید رام بحث محوری بین شیعه و سنی دیگه که
درسته.
اهل سنت چون الان دیگه نسبت به سند حدیث جای تردیدی نیست آمدن گفتن، حتی پیشینیانشون هم بعد این مطلب گفتن، گفتن مولا در این حدیث معنی دوسته.
بله.
الان من کنتم مولا، هر کس که من با او دوستم منو دوست داره، فحالا علیان مولا با علیان دوست باشه. گفتن هم که شاید جریان این بوده که عده‌ای تو مدینه با امرالمومنین کدورتی پیدا کرده بودن. پیغمبر اکرم خواستم بگم با علی ابن ابی طالب شخصیتی است که شایسته این که شما تو قلبتون نسبت به ایشون بغضی باشه کدورتی باشه نیست، باید حتما نسبتشون محبت داشته باشه.
این گفته اهل سنت،
گفته عده از اهل سنت. ولی که اینو واقعیت های تاریخ اینا نمیپذیره. یعنی شما وقتی تاریخ قدیر رو کنار هم دیگه میچینید این احتمال کاملا غیر معقوله.
بله.
این اصلا احتمال محو میشه. ببینید حالا من بعد از شواهدش عرض کنم. مثلا ما یکی از آیات قرآن که داریم آیه تبلیغ است در سوره مائده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خب در احادیث متعددی باز جدا از واقعه قدیم نقل شده که این آیه در قدیر قوم در روز قبل از قدیر قوم حواشی نازل شد که به این مناسبت پیغمبر امت متوقف کردن. یعنی این آیه نشون میده که جریان قدیر هرچی هست یه چیزی است که خدا در موردش فرموده ان لم تفعل اگر انجام ندید ما بلغ در رسالته
اصلا رسالت 3 سال رسالتت
حضرت از دست رفته. درسته. و ثانیا نشون میده که یک مسئله است که پیغمبر میترسیدن بگن از مردم و این نه که ترس منفی نگران بودن که الان بگم این امتش چجوری مدیریتشون بکنم.
درسته.
خدا فرمود والله یعصمک که خدا تو رو نگه میداره حفظ میکنه این آفات و بلایا رو دفع میکنه. خب مسئله دوست بودن با امیرالمومنین یه مسئله است که در عدل رسالت که اگر نگر اگر ناس با علی دوست باشید رسالت در سوال میره یقینا معنی نمیده.
درست.
آیا صرف این که با علی دوست باشید یه مسئله است که پیغمبر نسبت بهش انقدر نگرانی داشته باشن؟ دومین آیه‌ای که باز در روایات بسیار زیادی اومده که تو همین زمان نازل شده آیه اکماله که در سوره مائده باز داره فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب سوال اینه که این محبت امیرالمؤمنین آیا یک مسئله هستش که دین با این کامل میشه دیگه؟ یعنی صرف محبت یه شخص به عنوان یک رابطه شخصی نه به عنوان یک رابطه ولایی دین با این کامل میشد؟ حالا بعد از اهل سنت که گفتن اصلا این آیه به امیرالمؤمنین هم ربط نداره، این آیه مربوط است به اعلام حلال و حرام خوراکی ها. خب آیا ممکن است که حلال و حرام خوراکی ها موجب اکمال دین بشه، اتمام نعمت بشه، رضایت خدا رو نسبت به این دین به دنبال بیاره؟ حتما این باید یک حادثه اساسی باشه، حادثه محوری باشه در مسئله نبوت پیامبر اکرم که بشه اکمال دین پیامبر، دینی که 23 سال به تعبیر شما همه چی در موردش گفتن. درسته. حالا میخواد به یک نقطه پایانی برسه.
درست.
در کنار اینا مثلا ما شرایط تاریخ رو نگاه میکنیم، ببینیم مثلا پیامبر اکرم همه رو جمع کردن اونجا، تو روایات داره که بعدیار گفتن بیاید عقب، قبلیار گفتن صبر کنید. خب اگه واقعا یه چند نفر تو مدینه واقعا مشکل داشتن الان فقط مدینه اینا رو اعلام می‌کردن، کل مسلمان رو لازم تو گرما نگه دارن بعد از اینا بیعت بگیرن. یا به همین منوال شما نگاه می‌کنید مثلا این گرمای هوا و شرایط تاریخی یک نوع اهمیت مسئله رو نشون میده که حضرت گذاشتن دقیقاً در اون نقطه‌ای که همه می‌خوان جداشن از هم دیگه.
بله.
یعنی می‌خواستن همه چه تو بعض از نقل اهل سنت خودش اومده فلیبلغ القائب الشاهد، الشاهد و القائب، کسانی که هستن خبر اونه که نیستن برسن. این رفتن شهرازون همه اعلام کنن که بله ما رفتیم، پیغمبر ما رو نگه داشتن. باز مسئله دوستی و همچین سازگار نیست. میام جلوتر به خود متن حدیث میرسیم، ببینیم متن حدیث اول پیغمبر اقرار گرفتن بر توحید نبوت و معاد یعنی اصول سگانه دین، بعد فرمودن الستو اولا بکن من انفسکم، آیا من ستاوارتر از شما به خودتون نیستم؟ بعد فرمودن هر کس من مولای اویم علی هم مولای اوست. واقعا رابطه منطقی بین اینا برقراره که حضرت بخوام بگن با علی دوست باشید، قبلش اقرار به توحید و نبوت و معاد بگیرن و بعد اقرار به اینکه من از شما به خودتون سزاوارترم. هیچ ربط منطقی اینجا برقرار نیست. یعنی ما اگه سر واژه شناسی کلمه مولا بحث نکنیم که حالا مولا معنی اصلیش چیه، معنی فرعیش چیه، این جمله رو در مقابل هر کس که بگذارن سر و تهش اگه نگاه بکنه معلومه این مسئله نادر یک مسئله ولایی است. توی بعضی از نقل های دیگه هم که از خود صحابه نقل شده مطلب خیلی روشن‌تر، اصلا به جای من کنت و مولا تعابیر آوردن که کاملا همین لفظ اولا مثلا درش به کار رفته، یعنی کاملا علی اولای به شماست. یعنی معلومه هم موقعی که شنیدن دریافتشون این بوده که حالا بعد با لفظ دیگه نقل کردن. تو همین صحنه میبینید در روایات اهل سنت و شیعه اومده که پیامبر اکرم امامه پیشتن سر امیرالمومنین.
درسته.
امامه در بین عرب در حکم تاج بود در بین امم دیگه.
درسته.
یعنی نشانه سیادت و آقایی، یکی که میخوان اعلام دوستی بکنن با امامه پیشتن تناسبی
نداره.
تو نقل های مختلف داره پیامبر اکرم قبلش فرمودن که انی اوشکان اد آف عجیب، من دارم از دنیا میرم. درسته. خب این یعنی چی؟ یعنی یک مسئله میخوام بگم که مربوط است به رحلت من،
بعد از من،
بعد از من. ولی اگر که ربطی به رحلت نداشت که نمیخوام پیغام کرد دنیا بخوام برم، این مسئله دنیا رفتن پیغمبر مربوط نیست. اینا در سه‌های خود اهل سنت و مسانیدشون تیکه تیکه تو هر کدوم تیکش
اومده.
و مهمتر از همه این که خب حالا شاید امروز یه فرصت نشه هفته‌های بعدی این رو دنبال بکنیم، پا پیامبر اکرم تو دنباله همین حدیث قدیر باز حدیث ثقلین رو بیان کردن. ما عرضم و برادر احمد سنت همیشه سر این یک کلمه است، اصلا ولایت و سیاست مرجعیت سیاسی کلن کنار. بالاخره پیغمبر فرمودن بعد از من دو تا متاع گرانبها هست، شما میخواین گمراه نشین به دو تا تمسک بکنید، یکی قرآن یکی اطرت. سوال ما از برادر احمد سنت دیگه، شما در معارفتون در فقهتون در این مسائل چقدر به اطرت تمسک میکنید؟
درست.
یعنی کی مراجعه میکنید به خاندان پیغمبر که حج چجوری به جا بیارید، نماز چجوری بخونید، روزه چجوری بخونید؟ بالاخره نفرمودن که برید سراغ اصحاب من اگه با اونا تمسک بکنید لن تزلو بعدی ابدا. خود این حدیث ثقلین که پشت سر قدیر نقل شده و بیان شده نشون میده قضیه برای نجات بعد از پیغمبره.
درست.
بس فهرستوار بگم یا دیگه فرصت نیست دیگه.
ما حد اکثر 30 ثانیه فرصت داریم، فکر میکنم اگر بذاریم در جلسه آینده بتونیم مفصلتر و دقیقتر در مورد صحبت کنیم. خیلی هم یک دقیقه دیگه فرصت داریم اگر که میخواید به صورت تیتوار اشاره ای
بفرمایید. یعنی یک جمله است، من کنت مولا فاضا علی مولا، کنارش آیه اکمال دینه، کنارش آیه تبلیغه، قبلش اخبار به اینکه من دارم از بین شما میرم.
بله.
شرایط اجتماعیش هوای گرم و داغیست که 100,000 جمعیت اونجا جمع کردن دقیقا قبل از تفرقه و همه هم گفتن ابلاغ کنید، این ماجرا رو تعریف بکنید و به گوش دیگران برسونید. در کنارش حضرت اعلام کردن که بعد از من ثقلین رو مورد اقتدا قرار بدید، از نو پیروی بکنید. سر امیرالمومنین امام هم پیچیدن به دهم هم نشون دادن و بیعت هم گرفتن. یه همچین فضایی رو کنار هم دیگه بگذاره اصلا احتمال نداره که نداره. بله علمای اهل سنت هستن، آره در پیشینیان که بیشتر متکلم هستن و حکیم هستن و کمتر با فن حدیث دارو کار دارن، گفتن در این که ولایت به معنای سرپرستی شکی نیست، ما تواتر حدیث قدیر رو نتونستیم پیدا بکنیم. درسته، چون حدیث شناس نبودن نسبت تواتر چیز کردن، تردید کردن. خب حدیث شناسانشون گفتن که نه تواترش نمیذیره سوال برد. درسته، گاهی نخواستن قبول کنن، سعی کردن دلالت چه زیر سوالن. والله حالا یه نگاه دیگه هم هست که شاید جلسه بعدی بحث کنیم. بعدش گفتن سندش درسته، دلالتش هم درسته. خب پیغمبر فرمودن علی بن ابی طالب باید خلیفه بشن دیگه، ولی نگفتن خلیفه اول یا چهارم. ما شما اون خلیفه چهارم قبول کنیم، اونم یه حرفی که جلسات بعدی بعد انشاءالله.
خیلی ها اومدن همونجا به مولا بخن بخن یا علی گفتن، بله تبریک بله گفتند و بله بعد گفتن نه ما اصلا این رو نشنیدیم و فراموش کردیم. بله. خیلی متشکرم، نکات بسیار دقیقی رو فرمودید برای ما. انشاءالله که همه ما جزء موالیان و شیعیان واقعی مولا علی علیه السلام باشیم. از شما تشکر میکنم، قول میگیرم که جلسه آینده هم انشاءالله بحث رو در خدمت شما ادامه بدیم. از شما هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم، انشاءالله که ما را از دعای خیر فراموش نمیکنید. خداوند